فرقی میکنه؟ ببینم این سوال برای چیه؟ من کی مرخص میشم؟ اسم شما چیه؟ ما کجاییم؟
یه کمی آرومتر. کسی که اینجا سوال میکنه منم، تو فقط باید جواب بدی.
مگه من قراره بازجوییشم؟ من نمیدونم اسم شما چیه، نه اینکه کار شما چیه. من شما رو نمیشناسم. اگه من قراره حساب پس بدم، فقط با فرماندم صحبت میکنم. آقای
اسم من گرگینه. سه روزی میشه که از بیمارستان به اینجا منتقل شدی.
اینجا کجاست؟
فرمانده عملیات حاج یوسف دربندی بوده، درسته؟
من هیچ حرفی ندارم بزنم.
اگه بخوای زنده بمونی مجبوری حرف بزنی.
حالا فهمیدم کجام. اسیر شدم. تو هم باید یکی از اعضای منافقین باشی که فعلا جیره خور صدام شدین، درسته؟
آی مراقب باش چی میگی.
همیشه دوست داشتم یکی مثل تو رو ببینم، ازش بپرسم شما چطور میتونین به مردم و مملکتتون خیانت کنین.
این دست چی کسته؟ خیلی درد میکنم.
این خیانت شما بی جواب باقی نمیمونه.
حالا فهمیدی کجا اومدی؟ خیلی با هم کار داری. پس بهتره با زبون خوش هر چی میپرسم و جواب بدی، مفهومه؟
هیچ حرفی از من نمیشنوی.
حالا میبینیم. راستی میدونی الان تو یه مرده به حساب میای؟
ها؟
آدمایی مثل تو رو به کمپ اسرا نمیفرستیم، پس اسم تو لیست اسرا نیست. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی که هر بلایی که دلمون بخواد میتونیم سرت بیاریم، مگر اینکه با همون راه بیای. اون وقت وضعیت فرق میکنه.
حالا مطمئن شدم عملیاتمون با موفقیت انجام شده. حتما اربابتون خیلی ناراحت شده ها؟
دهنتو ببند.
میدونی چیه گرگین خان؟ تکلیف بسیار روشنه، اما مردم از شما و اون سازمان خیانتکارتون خیلی بیشتر از بسیار متنفرن.
یه بار بهت گفتم مراقب حرف زدنت باش، وگرنه
چی؟ تو میخوای من از چی بترسونی؟ از شکنجه؟ از این که به دست شما کشته شم؟
تو هنوز نفهمیدی کجا اومدی. بهتره یه کمی فکر کنی تا بعدن بهتر بتونیم با هم صحبت کنیم.
چه صحبتی؟ من با تو و امثال تو هیچ حرفی ندارم. اینو خوب تو اون گوشت فرو کن.
فقط کافیه اطلاعاتی رو که میدونی با زبون خوش بهمون بگی، اون وقت جونتو نجات میدی.
اون وقت تو چجوری میخوای جونتو نجات بدی؟ به این فکر کردی روزی که صدام به درک واصل بشه چی به سر تو و سازمان خیانتکارتون میاد؟
خفه شو! برنده نهایی این جنگ سازمان ماست، سازمان مجاهدین خلق.
خیلی وقت به منافقین تبدیل شدین، اما شاید بتونی لاغر خودتو نجات بدی. شاید هنوز فرصتی برای تو و امثال تو وجود داشته باشه بتونین گناهانتون رو جبران کنین و به سمت مردم برگردین. هیچ آدم خائنی از دست عدالت قصر در نرفته که تو دومیش باشی.
بس دیگه، گوش کن ببین چی میگم. هر چیزی رو که در مورد قرارگاهتون میدونی رو باید بنویسی. دفعه بعد که میام میخوام یه گزارش کامل بهم تحویل بدی، وگرنه مجبور میشم جور دیگه ای باهات رفتار کنم. حالی که چی دارم میگم؟
جواب من مشخصه. هیچی. این جواب منه.
حالا معلوم میشه.
آره معلوم میشه.
قسمت دوم نمایش مبشرین صبح را از رادیو نمایش بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
مبشرین صبح، نوشته مرضیه رشید بیگی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، امیر منوچهری، مهدی گیاهی، صفا آقاجانی، نازنین مهیمنی، نورالدین جوادیان، امیر بختیاری، مهدی نمینی مقدم، عباس وفایی، امیر فرهانیا. کارگردان حمید منوچهری، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده نینا ایزدیار. قسمت دوم،
چه میکنی زبایر؟
قدری آب ته کوزه مانده بود، آن را پای این نهال کوچک ریختم.
می ترسم درختان دیگر نخلستان به نهال زبیر حسادت کنند.
نهال زبیر و سلمه.
آری، نهال زبیر و سلمه. راستی، کی متولد می شود؟
سلمه می گوید هنوز مانده، اما مادرم از سر تجربه می گوید انقریب است که اولین نوه ابو عبیده به دنیا بیاید.
اولین نوه من و اولین فرزند تو.
دلم می خواهد زمانی را ببینم که فرزندم از رطبهای شیرین این نهال می خورد.
انشالله. اما از من به تو نصیحت، بیش از این آب به نهال خرما مده که ریشه نخل باید بیاموزد از قعر زمین برای خود آب بیابد.
حق با توست، اما نمی دانم چرا می ترسم این نهال به ثمر ننشیند.
می ترسی زیرا این نهال را به نیت سلامتی فرزندت کاشتی. جای تو بودم هر دو را به خدا می سپردم که مالک اصلی آنها اوست.
سبحان الله.
خب، بهتر است تا روز از نیمه نگذشته دست به کار شوی.
حق با توست، خوشه های درختان پربار و سنگین شدند، باید قبل از آنکه آفتاب شهد خرماها را ضایع کند مشغول کار شویم.
بیا این ریسمان و قلاب را بگیر که برای بالا رفتن از نخلها به آن نیازت می شود.
این اولین درخت نخل است، از همینجا شروع می کنیم.
خنجرت برای چیدن خوشه های خرما آماده است؟
آری، اول باید ریسمان را دور کمر ببندیم تا
چند سوار به این سو می آیند؟
به نظر دریدند.
آره، تا کنون ندیدمشان.
آهای!
با ماست.
ریسمان و قلاب را به من بده، خنجرت نیز آماده باشد.
فکر میکنی دشمن هست؟
باید محتاط بود.
آهای! با شما هستم، چرا جواب نمیدهید؟ از کدام سو به مدینتون نبی میرسیم برادر؟
برادر؟
آری، شنیدم مسلمانان یکدیگر را برادر میخوانند.
همانجا بایست، جلوتر نیا.
از چه میترسی؟ من و سوارانم مسلح نیستی.
تو کیستی؟
نام من ابو برا و بزرگ طایفه بنی عامر.
برای چه به اینجا آمدی؟
آمدم شخصی را ببینم که میگویند دین تازه‌ای را برای عرب آورده.
ولی وقت قصد داری به دین او ملحق شوی؟
آری البته ابتدا باید سخنانش را بشنم.
عجب. و احتمالا بعد از شنیدن سخنان رسول الله از او میخواهی تا گروهی از یارانش را برای هدایت طایفه روانه کند.
قصدم همین است.
باز کرد سوار اسبت شو و همراه با یارانت باز کرد.
یعنی راه مدینه را به خطا آمدی؟
خطای شما در ساده انگاری مسلمانان بوده. از همان راهی که آمده ای باز کرد.
زبیر،
نمی بینی ابو عبیده با همون ترفند کهنه بار دیگر آمدن تا ما را فریب دهند؟
این جوان از چه سخن می گوید؟ تو می دانی پیرمرد؟
آری، من می دانم او از چه سخن می گوید.
شنیده بودم مسلمانان گشاده رو و میهمان نوازند. نکند شما مسلمان نیستی؟
ما مسلمانیم و مؤمن از یک روزن دوبار گزیده نمی شود.
آرام بگیر زبیر.
فقط یک کلام به ما بگویید، راه مدینه از کدام طرف است؟
سال گذشته نیست دو تن چون شما به اینجا آمدند و در همین نقطه چون تو راه مدینه را پرسیدند. حاصل آن پرسش کشته شدن 6 تن از مبلغین دین اسلام بود.
معنای سخنت را نمی فهمم.
آنها نیز چون شما مدعی بودند که قصد دارند اسلام بیاورند و چون شما از پیامبر خواستند تا مبلغینی را به سرزمینشان روانه کنند.
اما این بار محال است رسول الله به دام خدعه شما بیافته است.
ابو برا هرگز اهل خدعه و نیرنگ نبوده.
چه معلوم؟
زبیر،
آنچه از کشته شدن مبلغین نقل می کنید تلخ و جانسوز است. با این وجود ماندم گناه من و همراهانم در این میان چیست؟
بعد از آن حادثه تلخ، سپاه تبلیغ مسلمین به فرمان رسول الله دیگر عازم سرزمین های دور و قبایل ناشناس نمی شود.
عجب.
این جوان خود یکی از اعضای سپاه تبلیغ بوده، اما اینک چندیست که تنها به کار در نخلستان مشغول است.
پس مردمان مناطق دور افتاده چگونه می توانند با دین تازه پیامبرتان آشنا شوند؟
پرسش تو به حق است. اما تا زمانی که دشمنان اسلام در کار دسیسه و نیرنگند، نمی شود به ادعای هر کس راه می رسد اطمینان کرد.
با این حساب من و یارانم باید به جرم گناهی که دیگران مرتکب شده اند از آشنایی با پیامبر شما محروم شویم. آن هم بعد از پیمودن راهی دراز و سفری دشوار.
چه میگویی زبیر؟
گیریم آنچه این مرد میگوید از سر صدق باشد، اما او یک تن است. بی تردید در قبیلهش مردان بسیاری حضور دارند.
آری، قبیله من پرشمارند و مردان بسیاری دارند.
چه تضمینی است که چند تن از این مردان به وسوسه زروسیم دشمن قصد جان یاران ما را نکنند؟
یاران شما در پناه من خواهند بود.
فقط همین؟
اگر پیامبر شما گروهی از مبلغین را برای آشنایی قبیله من با دین تازه راهی سرزمین نجد کند، من عهد می کنم تا بازگشت مبلغین نزد شما در مدینه بمانم.
این سخن به نظر پسندیده می آید. نظر تو چیست زبیر؟
نمی دانم. رسول الله باید در این باره تصمیم بگیرند.
بسیار خوب. پس مرا نزد او ببرید.
رسول الله همینک در مسجدند و از این نخلستان تا مدینه فاصله چندانی نیست.
خودم آنها را به مدینه میبرم.
چه بهتر. تو نیز اگر مایلی با ما بیا پیرمرد.
نه، من اینجا میمانم. زمان خوشه چی نیست. باید تا خوشه های خرما ضایع نشدند آنها را چید.
پس برویم جوان.
برویم.
عزیزکم گریه نکن، گریه نکن، قدمت مبارک باشد نوری چشمان زبیر و سلامه. بیا مادر سلامه، بیا نوزادت رو در آغوش بگیر.
او را به من بده، میخوام پسرم رو ببینم.
دختر است، سلامت و زیبات چون خودت.
دختر است،
باید نام نیکو برایش انتخاب کنی.
آرزو داشتم اولین فرزندی که برای زبر می آورم پسر باشه.
های های، اولاد سالم نعمتیست که به خاطر آن باید شاکر پروردگار بود.
خدای را سپاس میگویم، اما ای کاش.
سلام، مسلمانان باید به رسول الله اقتدا کنند. نمیبینی دختران تا چه حد نزد پدر عزیزن؟
من نیز این دخترکم دوست خواهم داشت، اما نام زبر با پسرش باقی میماند.
نام مسلمان با شرافتش باقی میماند، نه با فرزندش. این رسم جاهلان بود که از تولد نوزاد دختر شرمسار میشدند.
خدا نیاورد که من چون جاهلان بیاندیشم. شنیدم که پیش از مبعوث شدن رسول الله، اعراب دختران خیش را زنده به گور میکردند.
این از جهل مردمانی بود که بر رسوم جاهلانه خود پای میفشردند.
در میزنند.
قاصدی به نخلستان فرستاده بودم تا خبر تولد نوزاد را به پدرت و زبیر برسانم.
دخترکم گریه میکند.
گرسنه است، وقت آن رسیده تا از مهر مادرش سیراب شود. آمدم، میروم در برای زبیر و پدرت بگشایم.
مادر کجا هستی مادر؟
آمدم پسرک، آمدم.
سلام.
سلام پسرم.
سلام،
خوش آمدی ابو عبیده، بفرمایید.
در نخلستان بودم که خبر را شنیدم، به مسجد رفتم تا زبیر را نیز آگاه کنم.
مگر زبیر در نخلستان نبود؟
سلامه کجاست؟
به درون خانه. برو، همسرت مشغول شیر دادن به دخترت است.
پس نورسیده دختر است.
دختر است.
قدمش مبارک باشد.
سپاسگزارم ابو عبیده، پس به یمن قدم نورسیده هم بود که امروز عاقبت به آنچه میخواستم رسیدم.
مگر چه شده؟
ابو عبیده تو برای مادرم بگو چه شده، من به دیدار سلمه و دخترم میروم.
مدت ها بود زبیر را تا این حد شادمان ندیده بودم.
رسول الله او را مأمور کردند تا همراه با گروهی از مبلغین اسلام راهی سرزمین نجد شوند.
سرزمین نجد؟
آره.
بعد از فاجعه رجی مدت ها بود مبلغین به سرزمین های دور نمی رفتن.
خوشنودی زبیر نیز از اتمام منع اعزام مبلغین به سرزمین های دور است. اکثر جوانان مسلمان بعد از شکست احد و آنچه در رجی رخ داد دل سرد و خموده شده بودند. وقت آن رسیده بود تا رسول الله تدبیری بیندیشند.
و تدبیر رسول الله چون این بود؟
آره. به چه فکر میکنی صفیه؟
دروغ است اگر نگویم نگرانم.
نگران نباش صفیه، مبلغین به میان قبیله بنی عامر میروند. بزرگ آنها متعهد شده تا زمانی که تمامی آنها سلامت به مدینه بازنگشتند اینجا بمانند. دست خطی نیز از جانب رسول الله برای قبیله بنی عامر نوشته شده و در آن ذکر شده که مبلغین در پناه ابو برا بزرگ قبیله به آن سرزمین می روند.
چه وقت راهی خواهند شد؟
به زودی.
چند تن؟
40 تن.
40 تن.
فرماندهی این 40 تن با منظر است.
منظر؟ میشناسمش. از پیروان صدیق رسول الله است و حافظ قرآن.
در شمشیر زنی و فنون جنگی هم توان است.
آهای ابو عبیده، نمیخواهی نفرت را ببینی؟
آری البته که میخواهم ببینم. آمدم زبیر.
پس این سرزمین نجد کجاست؟
مدتی است وارد نجد شده ایم.
چه میگویی زبیر؟
عقب اوست، از آخرین واحه آبی که عبور کردیم وارد نجد شدیم.
اما یکی از اعراب بیامانگرد به من گفت تا نجد هنوز راه زیادی مانده.
چه وقت گفت؟ صبح امروز. دروغ نگفته، چون صبح امروز هنوز به نجد نرسیده بودیم.
هنوز هم نرسیده ایم میگویید؟ نه، بگذارید از منظر بپرسم. منظر، آی منظر.
همان از لجاجت های حارس.
از چه میترسی؟ هم دانا میداند و میپرسد، نادان نمیداند و نمیپرسد.
مرا صدا کردید برادران؟
حارس بود که تو را صدا کرد.
چه شده حارس؟
من به اینها میگویم هنوز تا سرزمین نجد مانده، اما اینها
ما همینک در نجد هستیم.
شنیدی حارس؟ نگفتیم.
صبر کنید ببینم. منظر، اگر ما وارد نجد شده ایم، پس کجا هستند افراد قبایل نجد؟ من شنیده هم قدم به قدم این سرزمین مملو از قبایل متعدد است.
حق با توست، اما از یاران ابوبرا که ما را در این سفر همراهی میکنند خواستم ابتدا ما را به قبیله بنی عامر ببرند. آنها نیز این راه را انتخاب کردند، هرچند در این راه کمتر نشانی از آبادی و قبایل دیده میشود، ولی ما را زودتر به قبیله بنی عامر میرساند.
اما آیا لازم بود ابتدا به قبیله بنی عامر برویم؟
عقب و زبیر است، چه واجب بود ابتدا به آنجا برویم؟ خب میتوانستیم وظیفه تبلیغ دین اسلام را با قبایل کوچکتر بین راه آغاز کنیم.
میتوانستیم، اما دستخطی که از جانب رسول الله همراه ماست خطاب به جانشین ابوبرا در قبیله بنی عامر است. در غیاب ابوبرا، ابن طفیل برادرزادش بر قبایل این سرزمین فرمان میراند و از ادب به دور بود که ما بدون رخصت او به وظیفه خیش مشغول شویم.
حق با منظر است.
بانگهی برای حفظ امنیت جان مبلغین نیز مصلحت آن بود تا ابن طفیل از این که ما در امان عمویش ابوبرا هستیم مطلع شود.
ها؟ آنجا را نگاه کنید.
ها؟
کجا زبش؟
روبرو در بالای تل ماسه ها عده‌ای سوار ایستادند.
آری، من نیز آنها را میبینم.
منظر،
باید از مردان قبایل اطراف باشند.
ممکن است به استقبال ما آمده باشند.
پس چرا جلو نمی آیند؟
خداوند.
چه شده؟
پشت سر ما نیز گروهی دیگر ایستادند.
چه میگویی منظر؟
با من بیا صبحی.
کجا می روی؟
شما همینجا بمانید، به دیگران نیز بگویید مبادا رفتاری انجام دهند که آنان را تحریک کند. بیا صبحی.
برو.
بیستید
با منظر. بیست منظر.
دستگاهتان پایین آمده، جلوتر بیایید.
چه کنی منظر؟
آن چه میگوید انجام بدهید.
جلوتر بیایید.
بیا صبح.
ما که هستید و اینجا چه میخواهید؟
سلام و درود خداوند بر تو باد ای مرد.
سلام و درود خداوند؟ کدام خداوند؟
خداوند یگانه.
خدایان ما در این سرزمین اسبان و شتران ما هستند، بعضی نیز لات و منات را میپرستند. خدایی را به نام یکتا نمیشناسیم.
آمده ایم تا شما را با خداوند یکتا آشنا سازیم.
بسیار خوب، آشنا شدیم. دانستیم شما نیز خدایی دارید به نام یکتا. حال از همان راهی که آمده اید بازگردید.
ما در امان بزرگ قبیله بنی عامریم.
چه گفتی؟ پرسیدم چه گفتی؟
بزرگ قبیله بنی عامر از پیامبر اسلام درخواست کرده تا مبلغین به این سرزمین وارد شوند و مردمان قبایل اطراف را با دین اسلام آشنا سازند.
بزرگ قبیله بنی عامر من هستم.
ابن طفیل تو هستی؟
آره، من ابن طفیلم و به یاد نمی آورم از پیامبرتان چیزی خواسته باشم.
تو جانشین بزرگ قبیله بنی عامری من از ابو برا سخن میگویم.
خاموش.
ابو برا عموی من بود و شما مسلمانان او را کشتید.
دروغ است. ابو برا همینک در مدینه مهمان رسول الله است.
آرام بگیر زبیر. ابن طفیل، تو و مردان قبیلت برای اطمینان از سلامت ابو برا می توانید از یاران او که ما را به این سرزمین راه نمایی کردند جویا شوید.
نیازی به گفتن تو نبود. نهای بروید خیشان ما را که توسط این عده اسیر شدند رها کنید.
خیشان شما نزد ما اسیر نبودند. آن دو نفر که همراه با ابو برا به مدینه آمدند در این مدت چون برادران ما بودند و در طول سفر نیز اندک اندک به دین اسلام تمایل یافتند.
اگر آنچه میگویی درست باشد بیشک آنان به قبیله خیش خیانت کردند.
خیانت کدام است ابن طفیل؟ عموی تو مردی روشن ضمیر و منصف است. او نیز میل به اسلام دارد. با این همه ترجیح داد ابتدا مردمان قبیلهش نیز با آیین اسلام آشنا شوند و سپس همگی با هم اسلام آورند. مبادا اسباب تفرقه در میان بنی عامر به وجود آید.
تمامی این سخنها جز نیرنگ و فریب نیست. مسلمانان ابو برا را کشتند و یاران او را به اسارت گرفتند و همینک نیز وارد سرزمین نجد شدند تا بنی عامر را به خاک و خون کشند.
نه! چه میکنی ابن طفیل؟
خواهی عمویم ابو برا تک تک شما را خواهم کشت.
آی سب کن ابن طفیل.
چه میگویی؟
پیشاوندان ما که با این گروه همسفر بودند صحت ادعای آنها را تایید میکنند. ابو برا زنده است.
دروغ میگویید. مسلمانان آنها را خریدند.
خدا سوگند دروغ نمیگوید. ابو برا زنده است. اما این را بدان ابن طفیل، ابو برا به تضمین امنیت مبلغین اسلام در مدینه مانده است. اگر تو یا مردان قبیله بنی عامر بخواهید آسیبی به مبلغان برسانید دیگر هرگز بزرگ قبیله خیش را نخواهید دید. بیا این دستخط از جانب رسول الله برای تو نوشته شده است. نشان عمویت را نیز بر آن خواهی یافت. بگیر ابن طفیل.
چه میکنی؟ برای چه آن دستخط را از بین بردی؟
چه خیال کرده اید؟ ابن طفیل هرگز فریب شما را نمیخورد.
های مردان بنی عامر، همه آماده یه نبرد.
نبرد شمشیرتو به غلاف باز یادم تو بریز.
اما
تنها گردان
نامت چه میگویم؟
خوب است. دیدید بنی عامریان؟ دشمن خار و زبون است. پس درنگ نکنید و بر آنها یورش ببرید. شنیدید چه گفتم؟ ابن طفیل فرمان میدهد. حمله کنید، حمله کنید. شما را چه می شود؟
ابن طفیل، ابو برا به تضمین امنیت آنها در مدینه مانده.
آنها ابو برا را کشتن.
اما اگر زنده باشد چه؟
زنده نیست.
خویشاوندان من جز این می گویند و اگر گفته آنها حق باشد کشتن این مردان یعنی کشتن ابو برا.
اوف بر شما مردان بنی عامر. اوف های
چه میگوی ابن طفیل؟
نیرنگ شما بر مردان خائف بنی عامر اثر کرد، اما ابن طفیل فریب شما را نمیخورد. اگر میخواهید زنده بمانید از همینجا بازگردید. در سرزمین نجد قبایل دیگری هستند که به ازای سرهای بریده شما سکه میدهند. من همراه با آنان باز میگردم.